الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیه 219 سوره بقره رو خدمت دوستان تلاوت کردم. در این آیه شریفه و آیه بعد 220 برخی از احکام شرعیه و تکالیف الهیه که دخالت زیادی در تنظیم زندگی اجتماعی و فردی انسان دارد وارد شده است، همون گونه که این احکام تأثیر بسیار زیادی در تهذیب نفوس خلق و اصلاح اخلاق هم دارد. حالا امشب آیه اولش: یسألونک، یا رسول الله، از تو میپرسند. چه چیزی رو میپرسند؟ عن الخمر، سوال از شراب است. آیا در آیین اسلام میگساری، شرابخواری جایز است یا جایز نیست؟ در عرب جاهلی میگساری رواج داشته است، خیلی علنی، آشکار و فراوان. به اندازه آب شاید بیشتر از آب شراب می‌خوردند. توجه فرمودید؟ تقریبا مثل دنیای غرب امروز که میگساری و شرابخواری درش رواج دارد. خیلی خوب، آمدن از پیغمبر می‌پرسند در این آیین جدید که اسلام است، با ظهور پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آیا بازم ما میتونیم شرابخواری و میگساری کنیم یا نه؟ پس سوال اول از شراب خوردن است. سوال دوم: والمیسر، سوال دوم از قماربازی است. قماربازی باز هم در عرب جاهلی رواج داشت، هم امروز رواج دارد در جاهلیت مدرن. توجه می‌فرمایید؟ قمار است و با آلت‌های مختلف، با تخت نرد و شطرنج و پاسور و ورق و بیلیارد و و تا وسایل الکترونیکی جدید قمار می بازن. اون روزا بچه هم تو کوچه ها با چی آقای؟ با گولی و گردو و بفرمایید ریگ و هفت‌سنگ و اینا قماربازی میکردن. قماربازی یعنی اون بازی که با هر چی میخواد انجام بشه، با لیوان و استکان هم میشد. تو توش برد و باخت باشد. متوجه شدید؟ یعنی من لیوان خودم رو پرت می کنم به سمت لیوان آقای آشخلی، اگه خورد من برندم، آقای آشخلی باید یه چیزی به من بده چون باخته، اگه نخورد من باختم، باید یه چیزی به آشخلی بدم. این قماره. به این میگن چه آقا؟ به این میگن قمار. توجه فرمودید؟ یه صلوات بفرستید.
محمد الله آل محمد تأجر فرجهم.
دست دونه. خب این بفرمایید که سوال از قمار میکنن. کش میگساری و شرابخواری و قمار در این آیین جدید چه حکمی دارد؟ چه حکمی داره؟ جایزه یا نه؟ خب عرض کردیم خدمت شما این دوتا هم در جاهلیت اعراب خیلی رواج داشته است. به اضافه طوری نیست، حالا اینا رو هم بشنوید. به اضافه زنا، زنا در عرب جاهلی خیلی رواج داشت، بسیار زیاد. دیگه مطلبی که رواج داشته رباخاری بوده، از دم تا دومشون رباخور بودن، پول قرض میدادن، شرط اضافه میکردن و ربا میخوردن. شما نگاه کنید در جاهلیت مدرن همه اینا هست. در جاهلیت قرن بیستم و قرن بیست و یکم میگساری و شرابخواری، قماربازی، رئیس جمهورشون که میخوان دیگه دارد تمام میشد، یکی از شغلای شریفش کازینو داریست. کازینو مرکز چیست؟ باشگاه قماربازانه. قماربازا میرن اونجا قمار بازی میکنن. این یکی از شغلای شریف رئیس جمهور آمریکاست، آقای ترامپ، که دارد مدت ریاست جمهوریش هفته آینده تمام میشه. خیلی خوب، پس رواج داره. زنا هم که الا ماشاءالله در جاهلیت مدرن رواج دارد، رباخاری هم همینجور. ببینید اصلا برگشته است همه چیز به حالت جاهلیت متاسفانه. جواب پیامبر را از قرآن بشنوید. قل فیهما اسم کبیر. توی دوتا، شرابخواری و قماربازی، گناه بزرگی است. گناه عقابی دارد که موجب چیست؟ موجب بدبختی و حرمان و اینکه زندگی حیات طیبه رو شما از دست بدهید. قل فیهما اسم کبیر. بگو توی دوتا گناه بزرگیست، هم میگساری هم قماربازی. خب بعد یه مطلبیست که اینو بعضی ها بد معنی میکنن. میفرماید و اسمهما اکبر من نفعهما. میگه گناه این دوتا، یعنی شراب خوردن و قمار بازی کردن، گناه این دوتا از نفع این دوتا بیشتر است. اون وقت میان میگن که خب پس معلوم میشه عرق خوردن نفع هم داره، گناه داره نفع هم داره. ولی قرآن میگه گناهش چیه؟ بزرگتر از نفعش. قماربازی هم نفع داره، گناه داره، ولی گناهش بزرگتر از نفعش. آه، نفع اینجا نه به معنای فایده، به معنای سود مالیست. خمر، شراب، مسکرات یکی از چند تجارت بزرگ دنیاست. پول توش است. توجه می‌فرمایید؟ مراد از نفع اینه. شما تجارتی ببینید، تجارت اول دنیا الان تجارت اصلی هست، تجارت دوم دنیا می شود تجارت خمر، یا دومیش تجارت شراب است، یا بعد تجارت مواد مخدر است. یعنی یا دومین تجارت بزرگ دنیاست یا سومیش. و سومین تجارت بزرگ دنیا یا چهارمیش تجارت سکس و زناست، خرید و فروش زنان. توجه می‌فرمایید؟ این که قرآن میگه گناهش بیشتر از نفعشه، یعنی نه عرق بخوری نفع داره. خب بعضی ها را الان اینجوری دارن فریب میدن، میگن شراب بخور رگا قلبت وا میشه، شراب بخور نمیدونم بفرمایید مغزت احساس آرامش میکن. نه آقا، اصلا میدونی خمر رو چرا میگن خمر؟ خمر به این خاطر است، خمر یعنی پوشش، خمار به روسری زنان، مقنعه زنان، عرب میگه خمار، سر زن رو میپوشوند، موهاشو میپوشوند. خمر یعنی پوشش، خمر یعنی اون چیزیست که وقتی شما نوشیدی عقلت را میپوشوند، دیگه عقلت کار نمی کنه، مصالح و مفاسدت رو تشخیص نمیدی. همینی که میگه چه شده؟ مست کرده، دیگه نمیفهمن. توجه فرمودید؟ یه همچه مایه ای این فایده نداره، رگ قلب برات باز نمی کنن، کنترل فشارت رو نمی کنن، از سکته مغزی جلوگیری نمی کنن. اینا رو دارن فریب میدن شما رو. عقلای دنیا حتی غیر مسلموناشون عرق نمی خورن، عقلاشون رو مسلمون نیست ولی میگه من این مایه رو استفاده نمی، چون عقلم زائل میشد بخورم. حالا یه عده مسلمون افتادن دنبال عرق خوری، اونا رو ولشون کن. تازه مضراتی که دارد، کبد از کار می افتد، اگر الکلش درست نباشد چشمهاشون کور می شد، نه از کار می افتد، کور می شد، دابرات همیشه کور می شد. بعضیش مسمومیت میارد، میکشد. توجه میکنی؟ تو همین کرونا یه عده احمق نادان تو همین مملکت، بله، فکر کردن شراب و عرق بخورن کرونا نمیگیرن، خوردن و مردن. توجه میفرمایی؟ بعضیشون کور شدن، بعضیشون مردن، بعضیشون هم مسمومیت بردن بیمارستان تا نجاتشون دادن. اینجور نیست که آنچه که خدا حرام کرده باشد فایده ای توش باشد. این نفع یعنی سود مالی تاجران و فروشندگان مشروع. عرض کردم نگاه کنید تو خود اینترنت سومین یا چهارمین تجارت بزرگ دنیا تجارت مشروبات الکلی. این خودش یه تجارت بزرگه. خب برای اونایی که میسازن چه دارد؟ نفت دارد دیگه. کارخانجات بزرگی بفرمایید سهامدارانی هستند، سرمایه دارایی هستند، پولشون رو توی راه گذاشتن، سودش هم دارن میبرن، فراوان هم دارن میبرن. توجه میکنید؟ این که میفرماید گناه این دوتا، گناه شراب و قمار بزرگتر است از نفعش، یعنی سود مالی اونایی که میرد تو جیب تولید کنندگانه. این مقصود، نه اینکه نفت داشته باش. که میگه قرآن میگه شراب نفت داره. خیلی قرآن نمیگه شراب نفت داره، تو نفهمیدی قرآن را. هاکذا قمار، قمار نفت داره؟ بله. برای آقای ترامپی که کازینو دارد قمار چی دارد؟ نفت داره. چون در هر قماری که اونجا بازی میشه یه درصدی که دیگه من قوانینشون رو بلد نیستم، درصدی وارد میشد به حساب کازینو، به حساب قمارخانه. یعنی اگه یه کسی قمار یه مبلغی برده، یه درصدش مال قمارخونه است، باید بدهد به قمارخونه. توجه میفرمایید؟ بله. میرد تو جیب صاحب کازینو، قمارخانه. خیلی خوب. پس برای اونایی که باشگاه قمار دارن نفت داره. برای اونی هم که برده، بالاخره فعلا یه پول مفتی گیرش آمد دیگه. نه کار کرده، نه زحمت کشیده، نه بفرمایید پول مفت خوردن است. در یک بازی برنده شده است، یه پولی رو به دست آورده. البته قماربازا میگن ما پول مفت نمیخوریم، ما عمرمون رو گذاشتیم رو این بازی تا این بازی ها یاد گرفتیم. خب مردک، عمرت رو میذاشتی روی کار حسابی، اگه قرار عمرت رو بذاری رو قمار که سر مردم کلا بگذاری، خب عمرت رو میگذاشتی روی یه فنی، یه دانشی، بفرمایید یه تکنیکی، یه تکنولوژی، اقلا به یه جایی برسی. آخه بازی قمارم شد مطلبی. حالا که دیگه متاسفانه رواج پیدا کرده تو اینترنت و قمار بازی های اینترنتی و با همین گوشی هایی که دست شماست و اینام دارن قمار بازی انجام میشد و کلا مردم رو ور میدارن و اموال مردم رو چه میکنن؟ اینجوری ازشون تصاحب میکنند و میگیرن. همین ماه گذشته بود پلیس فتا، بله، سایت های قماربازی رو میگفت اون کسی که شرکت میکند بار اول دوم با یه مبالغ کم او رو برنده اعلام میکند. وقتی 100,000 تومان برد، 500,000 تومان برد، 1,000,000 برد، دفعه دیگه میاد 10,000,000، 100,000,000 میگذارد. وقتی که پولی که وسط گذاشت بیش سنگین شد، میبازد و پولشو ور میدارند و میرند. دستش هم به هیچ جایی بند نیست. بعضی از اینایی هم که این سایت ها رو اداره میکنن خارج از کشوره، یعنی اصلا ایران کنترلی رو اینا ندارد و پول مردم رو اینقدر اینا خوردند. اما او کسی که میخواد وارد بشه باید چه باشد؟ بیدار کار باشد. قماربازی درآمد نیست. درآمد اونه که بری کار کنی، زحمت بکشی، پول دراری. بعضی ها متفسفانه عادت کردن به پول مفت خوردن. خب میخوان یک شبه اولا پول دار بشن، ثانیاً بی زحمت نه درس بخونن، نه تجارت کنن، نه کار کنن، نه زحمت بکشن، نه هیچی. یک شبم بشن میلیاردر. خب یا باید دزدی کنی، یا سرقت کنی، یا کارهای چه بفرمایی؟ اختلاس کنی، یا کارهای نادرست. و الا یک شبه کسی ولی به جایی نمیرسه. پس و اسمهما اکبر من نفعهما، یعنی نفع مالی. نفع مالی برای کی دارد؟ برای سازنده شراب. برای کی دارد؟ برای اونی که قمارخونه درست کرده. در قمار برای اونی که برنده شده. فعلا که برنده شد نفع مالی دارد. بار دوم چی؟ معلوم نیست برنده بشه. بار سوم باز معلوم نیست برنده بشه. و همینجور. پس تا اینجا مطلب روشن. میگساری و قماربازی در شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم طبق قرآن کریم چه حرام. سوال بعدی، و یسالونک ماذا ینفقون، یا رسول الله از تو میپرسن ما چی رو انفاق کنیم، در راه خدا چه بدهیم. قل العف، یا رسول الله به اونها بگو هر چه اضافه دارید انفاق، هر چه زیاد دارید. اون چه که اضافه دارید زیادی دونه چه فایده اید؟ انفاقش غذا است، اضافه است، بده یه مسلمون بخورد. چرا بعضی ها عادت دارن غذاهای اضافه شون رو بگندونن؟ بعدی که گندید بده به سگ و گربه. آقا انسان گرسنه داری، انسان گرسنه غذا اگه اضافه است بده آدم های گرسنه بخورن. توجه میکنی؟ هر چی دیگه اگه زیادتی داری اضافه است، مصرفشو خودت نداری، قایم کردنی که نیست که، بده یکی که مصرف داره، یه آدمی که احتیاج داره ازش استفاده کنن. اینا رو قایم میکنید هیچ اتفاقی نمیافتاد. بعد اینکه من و شما مردیم بچه‌مون نیروهای شهرداری رو صدا میزند یا کارگر میگیره همشو میرد میریزد وسط بیابون یا تو سطل آشغال. خب در حالی که خودت میتوانی به دست خودت به یه آدمی که چی؟ احتیاج داره بدی، بده که اون کسی که احتیاج داره استفاده کنه، مصرف کنه. چه چیزی رو انفاق کنیم؟ قل العف، پس یه معنای عف زیادتیست، یه معنای دیگه عف به معنا و حد وسطه. یعنی آقا نه اینقدر بده که خودت چی بشی؟ محتاج دیگران بشی. نه این دست اینقدر بسته که هیچی از توش در نمیاد. هم خودت بخور، زن و بچه‌ت استفاده کنن، هم به دیگران بده، دیگرانم بده استفاده کذالک یبین الله لکم الآیات. خدا اینجوری آیات و احکامشو برای شما بیان میکنه. الان حکم شراب، حکم قمار، و بفرمایید که چجوری انفاق بکنیم رو گفت. میگه خدا اینجوری احکام خودش آیات رو برای شما بیان میکنه. لعلکم تتفکرون، شاید شما به چی برید؟ به فکر، اندیشه کنید. ببینید قرآن کریم امر میکند به فکر، تدبر، اندیشه. هر کی به شما گفت فکر کنید یه آدم درستی، هر کی گفت برو بابا فکرشو نکن یه آدم چیه؟ میخواد کلا سرت بذاره. بدون فکر و تدبیر و اندیشه هیچ کاری نکنید. امر قرآنه، میفرماید لعلکم تتفکرون، شاید شما چه کنید؟ فکر کنید، اندیشه کنید، تدبر کنید. تو چی؟ تو این آیات الهی. ببینید خدا چجور حکم میکنه. یکی دو تا روایت ذیل آیه برای شما بخوانم، یه صلواتی
بفرستم.
تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 146 حدیث 1 صفحه 218 حدیث 315 می‌فرماید النرد و شطرنج من المیسر. نرد، تخت نرد بازی میکنه، تخت نرد تو میدون هم دارن میفروشن، نمیفروشن؟ شطرنج هم که میفروشن، ورق هم که میفروشن. میگه اینا از قماره. تخت نرد، شطرنج، من المیسر، یعنی نه اینکه باش قمار میشه، یعنی اینا قمار تعبدیست، بازی نکنی. ولو برد و باخت توش نباشد، ولو برد و باخت توش نباشد و تخت نرد و شطرنج اینا قمار حساب میشه. خب بفرمایید که باز عیاشی روایتی که قبلی که خوندم سندش معتبر بود، باز اینم که میخونم مال عیاشی سندش معتبره. تو تفسیر عیاشی روایتی که سند داشته باشد و سند معتبر نادره، اینا یکی از اوناست. به سند معتبر ذیل این آیه یسالونک عن الخمر والمیسر قال المیسر جوئل تو فداک، سوال کرده چیه؟ فمل میسر فکتب کل ما قوم ربه فهول میسر، هر آن چیزی که باش قمار بشد برد و باخت میشه چی؟ میشه میسر، قمار. و کل مسکر حرام، هر چیزی هم مست کننده باشد، مایه، هر مایه ای که مست کننده باشد خمر است و حرام. توجه فرمودی؟ بنابراین اینا رو دقت کنید، با فوتبال میشد قمار کننده، با فوتبال چجوری؟ بگن تیم بازنده بچه های تیم برنده را باید امروز نهار بدن، هر کی تیم باخت باید نهار بدن. این میشه قمار با فوتبال، با همه چی میشه قمار کرد. اما اگر شخص سومی تو فوتبال و اینا که قمار ذاتش نیست، شخص سوم بیاد جایزه بدن، خداشون نه، تیم بازنده به برنده بده، میشه قمار. اما اگه یه شخص سوم آمد گفت تیمی که امرو برنده شد و من یه جایزه‌ای بهشون میدم، او اشکالی نداره. قمار اینه که دو طرفی که دارن بازی میکنن خداشون بدند و بسونن. متوجه شدید؟ به این میگن قمار. یعنی بازنده بدد، برنده بگیرد، میشه قمار. اما اگه شخص سوم گفت شما بازی کنید، هر که برنده شد من امروز زور نهارش میدم، او اشکالی نداره، او قمار نیست، او میشه جایزه ای که او گذاشته برای این بازی. توجه فرموده؟ خیلی خوب. حالا احکام شرعی بفرمایید که خمر و قمار زیاده میموند. یه روایت دیگه براتون بخونم. سعلوی در تفسیرش میگه ان علی قال فی النرد و الشطرنج هی من المیسر میسر. امیرالمومنین فرمودن نرد و شطرنج از قماره. باز ابوالفتوح رازی تو تفسیرش میفرماید ملعون من لعب بالاشتریق. اشتریق رو میگه یعنی شطرنج. و ناظر و الیه که آکل و لحم الخنزیر. کسی که نگاه میکند به صفحه شطرنج مثل این است که دارد گوشت خوک میخورد، یعنی نگاه کردنش هم گناه داره. بگذری. خب یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این آیه و یه توضیح مختصری و یه دوتا روایت ذیل آیه شریفه. و اما ایام فاطمیه، ما آخر صحبتامون ایام فاطمیه گزارش اهل سنت را ارائه می کردیم نسبت به آتش زدن در خانه فاطمه زهرا توسط خلیفه دوم. این گزارش ها را از قرنهای اولیه اسلام آمدیم جلو با کتابا و دانشمندان اهل سنت تا معاصرین. الان تو معاصرینی کتابی منتشر شده است به نام من حیات الخلیفه عمر بن الخطاب، یعنی از زندگی خلیفه و جانشین پیغمبر عمر بن خطاب. نویسنده این کتاب به نام کسی است عبدالرحمن احمد البکری. من نمیدونم این کیست، عبدالرحمن احمد البکری نمیدونم کی، ولی این کتاب دو تا چاپ تالو داره. یه چاپ دومشو خدا رحمت کند مرحوم آقای آسد مرتضای رضوی کشمیری، ایشون مصادر این کتاب را تو چاپ دوم اضافه کرد و کتاب شد یک کتاب مسند، یعنی قصه دیگه نیست. تک تک کلماتش رو در آورد که از کجا نقل کرده است. چاپ دوم این کتاب صفحه 103 و 5 و 6 و 7 رو برای شما میخوانم. خب احتمالاً مؤلف کتاب یک سنی وهابی است احتمال. میگوید که داستان داستان بعد سقیف است. جماعتی با ابوبکر بیعت کرده اند، بنی هاشم و عده دیگر تو خانه فاطمه زهرا بس نشستن، تحصن کردن و بیعت با ابوبکر نکردن. حالا اتفاق رو بقیه شو گوش بده. میگد که من نخونم و معنی کنم، ترجمه برای شما بکنم. میگد ابوبکر عمر را فرستاد تا اینایی که تو خانه فاطمه بس نشستند و از خانه بیرون بیاره. و قال له و بهش گفت ان ابو فقاتله. اگر نیمدن بیرون از خانه ابا کردن بیان بیرون بیعت کنن قاتل هم، یعنی چی کارشون کن؟ بکششون. اگه نیمدن بیرون بکششون. دستور خلیفه به عمر. اما ان علیه میگه اما امیرالمومنین فرموده است ابوبکر به عمر گفت اعتنی بهی به اعنف العنف، برو علی رو بیار پیش من با بدترین و سخت ترین حالت با زور و اقتدار علی رو بیار اینجا برای بیعت. عمر و خالد ابن ولید حرکت کردند به سمت خانه فاطمه تا این که هجوم آوردند بر خانه فاطمه زهرا. زبیر شمشیر کشید و به دفاع از اون کسانی که در چون زبیرم تو خانه فاطمه زهرا بود، زبیر پسر عمه پیغمبر است، شمشیر کشید به دفاع از امیرالمومنین از خانه آمد بیرون. زبیر بعدها براش مشکل پیش آمد. لا یزال زبیر منا اهل البعید حتی نشأ ولده المشؤوم عبدالله. امیرالمومنین میفرمایند زبیر از ما بود تا اینکه این پسر نرخرش عبدالله، این پسر چی؟ شومش عبدالله بزرگ شد، پدرش را از راه چه کرد؟ به در کرد. و الا تا قبل اینکه این پسر بیاد زبیر از ما بود. یکی از حرکات زبیر اینه، شمشیر کشید آمد در دفاع از امیرالمومنین از خانه بیرون، پاش لغزید افتاد رو زمین، شمشیر از دستش افتاد، ریختن رو سرش، دستگیرش کرد، گرفتنش. زبیر چه میگوید؟ لا احد اولا به هذا الامر من علی ابن ابی طالب. کسی سزاوار به این امر یعنی چی؟ یعنی خلافت و جانشینی بعد پیغمبر، کسی سزاوار نیست مگر علی ابن ابی طالب. در روایت دیگری دارد عمر از زبیر پرسید شمشیر چرا کشیده بود؟ خب گفت شمشیر را آماده کردم تا با علی بیعت کنم، یعنی در دفاع از علی شمشیر بستم. در خانه جمعیت زیادی بودن، از جمله مقداد صحابی بزرگ پیغمبر و همه مردان هاشمی. همه هاشمی ها خانواده پیغمبر تو خانه فاطمه بود. عمر شمشیر کشید، خب، و شمشیر را به یک سنگی زد. شمشیر بفرمایید زبیر را زد به یک سنگی و شکست و زبیر را دادش تحویل خالد ابن ولید و اونایی که با خالد بودن که جمع کثیری رجاله آورده بودن برای تصرف خانه فاطمه زهرا. شمشیر زبیر رو شکست و زبیر رو تحویل خالد ابن ولید داد. خب یعقوبی میگه چی؟ اینجا عبارت یعقوبی رو نوشته، میگه بر خانه فاطمه حمله کردن، علی بیرون آمد و معه السیف. اینا یعقوبی داره میگه. علی از خانه بیرون آمد با شمشیر، مقابل عمر قرار گرفت، عمر باش کشتی گرفت و عمر علی رو بر زمین زد و شمشیر علی رو شکست. خب این گفت چی؟ گفت نخورده ایم؟ نخورده ایم. بله، آخه کسی این از اون چی هست؟ از دروغای بزرگ هست. اینا اصلا جرأت روبرو شدن رو با امیرالمومنین نداشتن. کسی علی رو بر زمین بزند و شمشیر از دست علی بگیرد؟ اصلا همچی کسی آفریده شده است؟ شما فکر میکنید میشن؟ این دروغه. میخوان بگن جناب خلیفه خیلی چه بود؟ دلاور و شجاع بود، علی رو زد رو زمین. اینا اگه دلاور و شجاع بودن یه صحنه جنگ تو جنگای پیغمبر یا بعد پیغمبر توی صحنه جنگ شرکت کرده بود و یه شجاعت کوچولو تو تاریخ ازش بود، همچی چیز نیست. تو جنگ احد خودش میگه مثل بوز کوهی از کوه احد بالا میرفتم، وقتی که مسلمان ها شکست خورد. اینا اهل شجاعی جعل تمام است، چون هرچی که تو تاریخ هست که شما نباید قبول کنی، که باید عقلت هم به کار بندازی ببینی درسته یا نه. این حرف یعقوبی درست نیست. بعد میگه، بله کتابو دارم میخونم، میگه قیلی گفته است عمر یک مشعل آتش با خودش آورد تا خانه رو بر سر کسانی که داخل خانه هستند آتش بزنه. شما میدونید خانه های عروضا چه بود تو مدینه؟ تو خانه بیم آهن که نبود که، چوب، چوبای نخل خرما و پوشالهای نخل خرما سقفش بود، گلم دیوارش بود. اگه آتش می گرفت، آتش به سقف می نشست، تمام خانه آتش می گرفت و اونایی هم که تو خونه بودن می سوختن و تلف می شدن، یا تو آتش می سوختن یا خفه می شدن در اثر دود آتش. میگه عمر آمد مشعلی از آتش دستشه که خانه را آتش بزند رو اینایی که تو خانه نشسته. فلقیت هم فاطمه، اینجا او جاییست که فاطمه زهرا خودشون رو سپر بلای اهل خانه کردن. میگه فاطمه آمد بیرون، فقالت یبن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، آمده ای خانه ما را آتش بزنی؟ علامت سؤال. جواب خلیفه عمر نعم، بله، تعارف هم نداره، بله آمدم آتش بود. یا این که شما هم همه داخل می شوید در آن چیزی که بقیه مردم داخل شده اند، یعنی بیعت می کنید با ابوبکر. میگه در یه روایت دیگری هست فاطمه عمر را دید بر در خانه و به عمر گفت یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، پسر خطاب آیا من تو رو میبینم که آمده ای در خانه منو آتش بزنی؟ جواب از پسر خطاب، جواب فاطمه زهرا، قال نعم، بله بله. عده‌ای گفته ان عروه ابن زبیر گفته عمر بنی هاشم رو میخواست بترسانه، لذا آتش آورد که الان خانه را با همه دون با هم آتش میزن. خب پایان کار چه شد؟ و در پایان بعد آتش زدن در خانه، خیلی خوب، وارد خانه فاطمه زهرا شدند. هجوم بردار خانه را اشغال کرده. فخرجت فاطمه، فاطمه زهرا از خانه بیرون آمد. فقالت والله لتخرجن، فرمود به خدا قسم از این خانه من میرید بیرون. او لأکشفن شعری، یا میرم موی پریشان میکنم، و لأعجن الالله و ناله و شکایت شما رو میبرم به سمت خدا و نفرینتون میکنم. و میدونید نفرین من زهرا میگیرد، برید از خانه من بیرون. فخرج و خرج من کان فی الدار. وقتی زهرا اونا رو تهدید به نفرین کرد، میگه از خانه خارج شدن. در واقع ببینید این دارم کتاب من حیات الخلیفه عمر ابن خطاب رو برای شما میخونم، این کتاب رو دارم میخونم و ترجمه میکنم. میگه در واقع امر این تهدید عمر علی را به آتش زدن، یعنی علی را آتش میزد، وسیله بود برای این که علی را مجبور کند به بیعت کردن. این شبکه های وهابی که برای شما میگن دموکراسی بود در زمان بله ابوبکر، پیغمبر خدا گفت مردم علی رو میخوان برید سراغ علی، کسی دیگر هم میخوان خودتون انتخاب کنید. مردم حرف پیغمبر رو قبول نکردن، به دموکراسی رفتن، ابوبکر رو آوردن. این دموکراسی است که مخالفان رو آمده آتش بزنن و بکشن و الا باید بیان بیعت کنید. این دموکراسی است، اسم این دموکراسی آقا. خب بفرمایید که بله این تهدید به خاطر اجبار بر بیعت بود. عمر به علی گفت قسم به خدایی که جان من در دست اوست، یا خارج میشی برای بیعت کرده، یا اینکه خانه رو بر سرت آتش خواهم زد. امیرالمومنین چه؟ لکن علیاً لم یرزخ للتهدید، اما علی از تهدید نترسید. فعاد عمر، بار دیگه گفت قم و بای پاشو تا ببرمت بیعت کنی با ابوبکر. امیر المومنین نرفت و احتبس، نشست توی خانه. فاخذ بیده و قال قم، دیگه اینجاست که خانه فتح شده، هجوم آوردن خانه رو گرفتن. میگه دست علی رو گرفت گفت پاشو. فا ابا، امیر المومنین ابا کرد، بلند نشد. فحملوه و دفع، بلندش کردن. حمل مثل یک کسی که شما میذاری رو برانکا روی تخت، بلندش کردن امیر المومنین را، بردن تحویلش دادن به خالد و رجاله هایی که پشت سر خالد ابن ولید بودن، همون جور که زبیر را هم تحویل داده بود به خالد. اون وقت هر دوتا را عمر، یعنی هم علی هم زبیر، این دوتا را برد سوقن انیفا. خب هر دوتاشون را به سختی و به زور و با کراهت و خشونت تمام برد برای بیعت. همینی که شما میگید تو گردن امیرالمومنین چه انداختن؟ تناب. این خشونت و عنف، یعنی به زور. مردم جمع شدن نگاه کنن. ای بابا، کسی که قرار بود خودش خلیفه بشه، ببین دارن باش چیکار میکنن. خلیفه جدید دارد با خلیفه پیغمبر، خلیفه واقعی، دارد چه میکنه؟ مردم جمع شده بودن نگاه میکردن. کوچه های مدینه پر شد از مردان تماشاچی. باز بخونم، میگه وقتی که فاطمه زهرا دید که عمر چه کرد با علی، سرخط فریاد زد و ول ولد و شروع کرد به ولوله کردن. زنهای زیادی از زنان بنی هاشم دور زهرا جمع شدن و غیر بنی هاشم از خانومای مدینه آمدن ببینن زهرا چرا داره داد میزنن. فخرجت الى باب حجرتها، آمد در چه دم اتاقش زهرا و نادت و با صدای برند فاطمه فریاد زد یا ابوبکر، ای ابوبکر، ما اسرع ما اقرتم علی اهل بیت رسول الله، چه زود شماها در امتحان نسبت به خاندان پیغمبر چه شدید؟ مردود شدید. چه زود مغرور شدید. بعد رو کردن به دومی، والله لا اکلم عمر حتی القى الله، به خدا قسم با این مردک دیگر سخن نخواهم گفت تا از دنیا برم. توجه فرمودی؟ این داستانی که خود مؤلف کتاب الخلیفه من حیات الخلیفه عمر ابن خطاب گزارش کرده، توجه می‌فرمایید؟ چیز قایم کردنی نیست. شبکه وهابی کلمه نور و غیر ذالک بگن نخه، اینا دروغای آخونداست. بفرمایید کتابای خودتون از صدر اول تا حالا توشه. چند سال من فاطمیه دارم این گزارش ها رو میخونم، تمامشون اقرار دارن خانه زهرا مورد هجوم قرار گرفته، خانه زهرا در خانه به آتش کشیده شده است، فاطمه آمده است و مکالمه کرده با اونایی که در خانش رو آتش زدن. همه اینا تو تاریخ هست. هیچ چیز پنهان کردنی وجود ندارد. تا اونجایی که دارد فاطمه زهرا به سلمان گفت سلمان برو به اینا بگو پسر عمومو رها کنن. اگر پسر فاطمه زهرا میترسید امیرالمومنین رو بکشن، چون گرفتن بردن، سر جان علی میترسید. گفت سلمان برو بگو اگه علی را آزادش نکنید، اگه رهاش نکنید، اگه بلایی بخواهید سر علی بیارید، موهام را پریشان می کنم و به درگاه الهی دست به دعا بر می دارم. همه شما به دعای من و نفرینم هلاک خواهید شد. سلمان گفت دختر پیغمبر نفرین نکن، من خبر میبرم. دوید آمد پیش اینا گفت دختر پیغمبر چنین گفته است، علی را آزاد کنید و الا رفت نفرین کند. یه مرتبه دیدن زمین مدینه به لرزه افتاد. هنوز زهرا نفرین نکرده بود، داشت آماده میشد. وقتی دیدن زمین مدینه به لرزه افتاد، امیرالمومنین را آزاد کردن. علی برگشت آمد تو خانه، خود امیرالمومنین رفت پیش فاطمه زهرا، زهرا جان تو را به خدا پدرت پیامبر رحمت بود. زهرا جان نفرین نکن. و نگذاشتن امیر المومنین فاطمه زهرا نفرین کند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسما تو میبینی علیم زال خسته نمیبینی که بحروی شکنه. اسما تو میبینی